پرسش پاسخ صفحه 377.
آیه 8 گفته کسی که در آتش است، چه کسی در آتش بود؟ اونجا عرض کردیم در توضیحات که پیامبر موسی علیه السلام اونجا بود در روشنایی اون آتش، در روشنایی اون نور، داخل اون نور بود، یعنی نور وسعتش بیشتر بود که موسی هم افتاده بود در وسط اون نور. به این شکل یعنی اون منطقه، اون محوطه خیلی تابنده شده بود و خود پیامبر موسی علیه السلام در اونجا در اون روشنایی حضور داشت که شاملش کرد که تو که در این آتش هستی پر برکتی، تو مایه برکت برای بشریتی، برای جامعه هستی و کسانی که اطرافش هستند که دیگه اونجا شخصی دیگر حضور نداشته. به ذهن میرسه که مفسرین همینجوری گفتن که ملائکه اونجا حضور داشتند. آیه 9 و 10 خداوند با موسی هم کلام شد یا از طریق وحی بود. اینجا مستقیما الله با موسی صحبت کرد بدون واسطه جبرئیل و به همین خاطر موسی کلیم الله هست، این لقب رو داره. کلیم یعنی کسی که الله باش هم کلام شده مستقیما و اونم با الله مستقیما هم کلام شده. خیلی زیباست این حادثه، خیلی شیرینه برای کل بشریت. این حادثه شیرینه که الله به اون عظمت بیاد از جنس انسانها باشون صحبت بکنه و این شرف نصیب جامعه انسانی بشه. این شرف شامل جامعه درختان نشده، شامل جامعه حیوانات نشده، شامل جامعه کهکشان ها نشده، شامل کوه ها نشده، شامل خیلی ها نشده، ولی شامل بشر شد، شامل انسان، که خدای بن عظمت با انسان حرف زد. خیلی جالبه، خیلی هم مهمه. الله میدونید کیه؟ چه عظمتیه؟ عظمت آفرینش رو میبینید؟ خیلی کوچه که در برابر عظمت الله. حالا اون الله به اون عظمت بی انتها، مطلق، بی پایان، که آدم از این زمین و خورشید شگفت زده میشه، چه برسه به کیهان، چه برسه به کهکشان. حالا اللهی که پدید آورنده کل کائنات هست، اون چه عظمتیه، بیاد با یه انسان به این کوچیکی، به این ریزی بیاد صحبت بکنه. اصلا کره زمین به بزرگی ریز در مقابل این کیهان و کهکشان، اصلا هیچی به حساب نمیاد. حالا یه آدم به این کوچیکی الله باش صحبت بکنه مستقیما. و الله با موسی صحبت کرد و بهش مأموریت هم داد که بره و به داد جامعه برسه تا مردم اینجوری در حق هم دیگه ظلم نکنند. من هر وقت به صحبت پروردگار با حضرت موسی فکر میکنم، ناخودآگاه تصور میکنم تون صدای خداوند مردانه بوده است. آیا گناهی مرتکب میشوم با این فکر؟ کلن ما انسان ها ضعیفیم، خلق الانسان ضعیفا، زیرا که محدودیم. ما چیزی میفهمیم که تجربه کردیم، چیزی میفهمیم که لمس کردیم، چیزی که دیدیم، چیزی که شنیدیم و چیزهای دیگر رو با اون قیاس میگیریم. ما اینجوریم، یعنی توان فکریمون در همین حد، بیشتر نیست. ولی خدا در ذهن ما خود نمی گنجه، خیلی بزرگتر از ظرفیت ماست. حالا ما بخوایم تصمیم بگیریم که چه بوده، خب نمیشه اینو گفت، به مثل اون هیچی نیست. اما یه صدایی اومده، چه نوع صدایی، اصلا قابل درک، قابل تشخیص برای ماها نیست. فقط پیامبر موسی علیه السلام میفهمه که شنیده و بعد از اون دیگه قابل مقایسه نیست، قیاس نمیشه گرفت. حالا شما این به صورت ناخودآگاه این تصور در ذهن شما میاد، صدای مردانه، نه صدای یک زن، صدای مرد، مرتکب گناه شدید؟ نه. چرا مرتکب گناه بشید؟ این در ذهنتون میاد، ناخودآگاه میاد و هیچ چیز گناهی، جرمی، هیچ خلافی اینجا اتفاقی نیفتاده. منتها این فقط بدونید که ما آدم‌ها این صدایی که اینجوری برای خودمون تصویر سازی میکنیم در اثر تجربه بشریمون یه چیزی داریم میسازیم، واقعیت چیز دیگره. اینو بفهمیم، حالا اون ناخودآگاه میاد، خب بیاد، دست آدم نیست و اشکالی نداره. صفات مؤمنین که برمیشمارد، یوتون از زکا میاره، شامل صدقه هم میشه. فرق صدقه و زکات فرمودن که چیه؟ عرضم به خدمت شما، بله، زکات و صدقه در قرآن هر دو به اون مال که انسان از خودش جدا میکنه و پرداخت میکنه گفته میشه زکات. و حتی صدقه هم واجبه در نگاه قرآن، انما الصدقات للفقراء، تا آخر آیه سوره مبارک توبه آنجا به صدقه گفته. ولی خودمون یعنی فقها اومدن چیکار کردن؟ تقسیم بندی کردن، زکات گفتن واجب، صدقه سنت. ولی در منطق قرآن، در زبان قرآن، صدقه هم به همون پول واجب زکات گفته میشه، از اون جهت که نشانه صداقت شخص با الله و با بندگان الله صدقه اسمش گذاشته، و از اون جهت که این مایه پاکی درون شخص از بخل، از خودخواهی هست و مایه پاکی اون پول از اوساخ و پلیدی هاست، اسمش زکات گذاشته، یعنی پاک کننده، رشد دهنده. این به این شکل، زکات و صدقه. اسم دیگر باز در قرآن انفاق هست. انفاق از اون جهت که راهگشاست، مشکلات رو حل میکنه، از نفق آدم ها رو نجات میده، جامعه رو، افراد رو نجات میده، از اون جهت اسمش گذاشته انفاق. اینا همشون به همون زکات واجب، به هر سه تا اسم در قرآن ازش یاد شده. ولی حالا سوال شما اینه که این صدقه که میدیم شامل این میشه؟ بله شامل این میشه. ولی صدقه بدون حساب و کتاب خاصی هست، دل بخواهی هست، هرچی بیشتر بهتر. ولی زکات دیگه اصلا مال تو نیست، مال فقیر باید بره، خارج بشه، هیچ گونه دل بخواهی هم درش نیست، امروز فردا هم نداره، در اولین فرصت باید پرداختش بکنه. کلمه جان که به مار معنا شده، در جای دیگر به معنای جن هست. توضیح میدید جان خودش مفرده، جمع نیست، و اسم ماره، به ماره سریع و چابک گفته میشه جان. جای دیگر در قرآن میگه ثعبان، اینم هست. و جای دیگه هم میاد حیه، بازم این مار، مار خود مار حیه. ولی مار وقتی که نگاه به سرعتش میکنی، سرعت عملش بالاست، چابکه، بهش میگن جان. وقتی که به گندگیش نگاه میکنی، خیلی بزرگه، میشه ثعبان. ظاهرن که پیامبر موسی علیه السلام عصا که مینداخته همیشه یک مار نبوده، بعضی وقتا خاصتاً روز اول الان پیش پیامبر موسی علیه السلام یک مار کوچولی بوده، ولی سریع و چابک، لازم نبود که خیلی بزرگ باشه. در صحنه با فرعون، اونجا قرار ببلعه اون جادو رو، جادوهای بقیه رو، اونجا دیگه جسه لازم داره، اونجا دیگه خیلی اجدهای بزرگی شد که اونجا میشه ثعبان. این بنابر به حساب حرکات یا شکل و قواره عرب اینجوری مثلا اسم اشیا رو عوض میکنه. خیلی چیزا اینجوریه، مثلا شطور یه اسم عمومی داره ولی صد تا اسم دیگه هم داره، به هر زاویه یک اسمی برش گذاشته. حالا اینجا جان به معنای مار چابک هست. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي، قرآني نبض